بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات به حضرت محمد و آل مطهرشون. خدمت شما بزرگوارانی که مثل همیشه همراه ما هستید، لطف دارید به برنامه بهار سلامتی هم عرض سلام و ارادت دارم. این وقت شبتون بخیر باشه. مثل هر هفته یک شنبه ها در خدمت استاد عزیزمون جناب حاج آقا اخوان هستیم. حاج آقا مجددا خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت هم خدمت شما و هم بینندگان عزیز برنامه. انشالله که پیروز و موفق و سلامت باشید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم، زحمت کشیدین، تشریف آوردین. دوستانی که پیگیر برنامه هستن و میتونن آرشیو برنامه رو در سایت ببینن و دنبال میکنن سلسله مباحثی که حاج آقا لطف میکنن و برامون روشن میکنن، توضیح میدن، رسیدیم چند جلسه ای به مقوله بسیار حساس، خطیر و مخصوص سن بلوغ. از کودکی حاج آقا توضیح دادن، اومدیم تا به سن بلوغ و نوجوانی رسیدیم. بحث جنسی بود. حاج آقا تو چند جلسه قبل اگه مراجعه کنید آرشیو ببینید، در مورد حیا، عفت خانواده، کودک، تا الان رسیدیم به بحث جنسی نوجوان. حاج آقا خدمتتون هستیم، سر و پا گوشیم.
خدا سلامتی شما بده. با توجه به اینکه ایام رحلت، یا بهتر بگیم شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود، پرانتز کوچیک، خیلی مصلحت‌ها در طول تاریخ اتفاق افتاد که نمیدونم حالا شاید باید می افتاده، شاید نباید می افتاده، اون یه تحلیل تاریخی می خواد که مثلا پیامبر شهادت پیدا می کنن توسط نزدیکانشون، تو تاریخ اسناد موثقش هست، اما بیان نمیشه. بعد ثبت میشه رحلت، شهادت از قلم می افت. یا مثلا اتفاقهایی که اطراف قوم می افته و اون کشتاری که از اطرافیان حضرت فاطمه معصومه اتفاق می افته و اون ساداتی که به شهادت میرسن و اتفاقا و حوادثی که رخ میده، خب در تاریخ اسنادش موجوده. بعد خب حضرت و بعضی از کسانی که بودن مجروح شدن، بعضی ها بیماری پیدا کردن، بالاخره اون فشار حوادث و اینها و باعث شهادت حضرت شد. بعد از این حادثه مدت خیلی کوتاهی این ماجرا رخ داد، ولی خب دیگه حالا چه مصلحت هایی بود که در تاریخ به این اتفاقها دیگه پرداخته نشد و به هر حال مظلومیتش میمونه برای حضرت، که ما معمولا دیگه شهادت نمیگیم، میگیم وفات، چون ایام شهادت هم چند روز پیش بود و اینا بد نیست. مثلا حالا نمیخوام مناسبتی صحبت بکنیم، اما من به این فکر میکردم حضرت فاطمه معصومه و اکبری، بعضی از نقلها عمدهش 28 سالگی ذکر کردن زمان رحلت و شهادت ایشون رو، یا بهتر بگیم رحلت شهادت کنه ایشون رو، و 27 سالشون بوده و ایشون خب میدونید که بسیار مجرب بودن، بسیار محل توجه بین فرزندان امام کاظم علیه السلام، خیلی محل توجه بودن ایشون، خیلی جزء اون کسانی بودن که بالاخره حضرت امام کاظم بین این همه فرزندی که داشتن، که عدد رقمش در بعضی از تاریخ‌ها نسبتاً زیاد هم هست، بین این نقل‌ها و حرف و سخن‌ها می‌بینیم که برای ایشون دعا می‌کنه، پدرت به فدات. جواب سوالای پیچیده رو نگاه می‌کنیم که ایشون بیان می‌کنه. این خودش یکی از اون عظمت‌هایی که بالاخره ایشون داشتن. و امام صادق علیه السلام فرمودن که از نسل من فاطمه در اینجا مدفون بشه، کسی رو زیارت بکنه بهش برو واجبه. یعنی میخوام بگم یه آدم مستجاب الدعوه که محوره،
این واجب بودن بهشت و نسبت به معصومین دیگه در باب زیارت داریم، مثلا لنگه اینو داریم،
خب دیگه مثلا
که بهش واجب باشه.
آره، یعنی میخوام بگم برای امامزاده حداقل نداریم، برای کسی که امامزاده باشه نداریم. یعنی فله الجنه بی نظیره که یه کسی بیاد مثلا برای یک فرزند امام، یعنی خیلی خاص، خیلی ویژه. حالا اینو بخواستم بگم آیه اکبری عزیز، بخواهم بگم خودش مستجاب الدعوه است، فاطمه معصومه. خیلی کسایی که زن گرفتن شوهر کردن میگه کی گرفتی؟ میگه رفتم محضر خانوم یه دعای ناب کردم، گفتم بی بی خلاصه زن میخوام، نمیدونم شوهر میخوام، و وقتی از ته دل خواستم چندی مورد گفت آقا تو حرم از حضرت خواستم، از ذریح اومدم کنار، خانومه میگفت، یه خانوم از جلوی من گفت ببخشید خانوم مثلا شما مادرتون رو میدید، من فلان. همون شب بعد مثلا به سرعت، یعنی وقتی امضا میخوره، وقتی دعای مستجاب میشه، بعد مثلا چه نسلهایی چه فرزندانی، وقتی هدیه از طرف حضرت باشه خاص میشه، ویژه میشه. اینو میخوام بگم خود حضرت مستجاب الدعوه است. خیلی مردم زناشون و شوهراشون از حضرت گرفتن، بعد چطور خود حضرت 28 سالگی مجرده و مجرد از دنیا میره؟ یعنی برای خودش دعا نکرده. حالا خیلی درس ها اینجا داره ها، ولی یه درسش که برای من خیلی خوب بود اینه که میدونید که یکی از علتاش این بود که همکف دختران حضرت، یعنی فرزندان حضرت موسی بن جعفر، به خاطر جهت سیاسی و اختناقایی که بود و اینها، همکفوای مورد اعتماد نبودن. لذا دستور داده شده بود که ازدواج اتفاق نیفته. لذا سوال اینه، میخوام بگم که ببین اگر
دستور داده بودن،
همچین دستوری هم بوده ظاهرن که از موسی بن جعفر دخترشون گفته بودن که ازدواج نکنن، یعنی همکفیشون پیدا نمیشد، کسانی که در قباره اینها باشه و مورد اعتماد باشه.
یعنی اگه ازدواجی میشد در واقع ظلم به در حق این بنده آره. خدا بود.
میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که اگر دختری 28 سالش هم باشه، 30 سالش باشه، 40 سالش باشه، عبرت خیلی خوبیه. آقا پسری 40 سالش هم باشه، همکفش پیدا نشد، همکفش پیدا نشد، مجرد بمونه بهتره، یا با کسی که لایق نیست اسیر یه زندگی بشه. ما مرکز مشاوره‌ای که بودیم بارها و بارها زنگ می‌زدن، می‌گفتن که آقا تو رو خدا، مثلا دختر زنگ می‌زد می‌گفت تو رو خدا به دختره بگید ازدواج نکنه، مردا اینجوریان اینجوریان اینجوریان، یا می‌خواد ازدواج کنه باید هم حسابی ازدواج کنه. یعنی می‌خوام بگم که اگر همکف ما پیدا کتاب می، من 40 شب حدیث کسا خوندم، میگه من نمی‌دونم زیارت چی خوندم، بعد میگه خدایا بالاخره تو صدای منو نمی‌شنوی، بعد به خدا قهر می‌کنه، بعد نمی‌دونم اینقدر این حرف و سخنها پیش میاد که طرف تو دنیای خودشه دیگه، نمیدونه بابای خدای تمام کائناتو داره رزق میده، تمام این کرمهایی که تو خاک هستن، تمام این موجوداتی که عالمن، تمام این ماهیایی که تو دریان دارن رزق الهی رو میخورن، بعد حواسش به تو نیست، حواسش به ما هست، گاهی وقتا لایق ما پیدا نمیشن. بعد لایق ما پیدا نمیشه، خدا میگه من دعاتو مستجاب میکنم، اما به جاش چیکار میکنم؟ برات یه چیز دیگه بهت میدم به جای اون دعایی که کردی، یه گناهی رو ازت میبخشم، یه بلایی از سرت رد میکنم. هر زمانم شرایطش بود، تو من خیرشو نمیخوای، خیر در اینه که الان اتفاقا تو اگر ازدواج میکردی، این 6 نفر توی بالاخره اون لوح محو اثبات نوشته بودن که آقا شوهر این خانم این 6 اسم 6 تا رو نوشته بود. چرا؟ چون شرایط اجتماعی این است، گذشته تو این است، یه اتفاقا افتاده، بالاخره حکمتای تو عالمه دیگه. این 6 تا رو وارد زندگی می‌شدی، اسیر بودی، بیچاره بودی. الان مجردی به نفعت. بعضی وقتا طرف وارد زندگی میشه میگه عجب مجردی که من، بر من جهنم بود، اونجا بهشت بود. ای کاش برگردم به دوران مجردی. ولی دیگه راه برگشتم نداره. لذا همیشه از خدا خیر رو بخوایم. مثل حضرت فاطمه معصومه. از خدا خیر رو خواس. اگر مجردی براش خیره، مجرد بود. اگر باید وارد مثلا زندگی بشه، گاهی وقتا نوح باید در کنار زن ناجوری قرار بگیره، لوط باید کنار زن ناجوری قرار بگیره. و خیلی انبیا رو داشتیم که همسرانشون همسران خوبی نبودن.
مثلا مجتبی.
بله، امام جواد علیه السلام و حتی انبیایی رو که میبینید بالاخره این اتفاقا در طول تاریخ گزارشش بر ما در قرآن کریم هم هست. لذا از اون طرف ساختنه، یعنی نگاه میکنی که اگر یه آقایی بود، عارفی بود، بزرگی بود تو همدان، بعد من اینجا گفتیم، کجا گفتیم، فکر کنم جای دیگه جلسه بود، اگه تکراریه
بگید اگر شد میگم.
آره، میگفتش که ما گفتیم بریم همدان یه عارف خیلی بزرگی بریم زیارتش. جمع شدن و رفتن و اینها، وقتی که میخواستن برن دیدن اون عارف، نبود، زنش مدام در، بعد خیلی زن بد اخلاق و خیلی خیلی ویژگی های ناجور، و گفتن که این زنشه، پس معلوم شد خودم عارفم تقلبیه. تو مسیر برگشت دیدن سوار یه شیره با ماری، ماره در خدمتش، شیره در خدمتش داره هیزم میاره. گفتن آقا تو چطور این همه؟ بعد گفت رفت در خونه، خانمم اینجوری شد، اینجوری شد، اگه زن من اونجوری بوده من اینطوری شدم. یعنی گاهی وقتا تحمل همسر یعنی گاهی وقتا خداوند یک زن ناجوری رو، یک مرد ناجور رو تو زندگی ما قرار میده. گاهی وقتا زن و مرد پد همن، گاهی وقتا یه زن برای مرده، گاهی وقتا یه مرد برای یه زن. یعنی خدا خواسته اصلا این مرد رو بال بده، این زن رو بشتده. خواسته این زن رو بال بده، این مرد رو بشتده. بعد جبران میکنه خدا تو نسلش. گاهی وقتا مجرد میمونیم، اما خدا جبران میکنه. با یه جور دیگه، با یه نحوه دیگه. از خیلی آدم ها بزرگ شدن، مجرد هم بودن. آقا چی شد؟ خداوند این تحملایی که کردی جبران کرد. میخوام بگم بسپاریم به خدا اینکه همکف ما اگر پیدا نشد، اتفاقا بریم در خونه فاطمه معصومه بگیم بی بی جان تو مجرد بودی و خلاصه این تجردی که تو داشتی، اینکه تو همسر نداشتی، آستانه تحمل من رو بالا میبره و منم تحمل میکنم، منم بالاخره عفت پیشه میکنم و خدمتتون عرض بکنم که با خودم مبارزه میکنم تا ایشالله شرایطش پیش بیاد، بالاخره با نفسم مبارزه میکنم، شرایط ازدواج خوب برام اتفاق بیفته. حالا این درس خوبی هم بود برای این ایام که بعضی دختر خانوما، بعضی آقا پسرها میگن خدا مگه عادل نیست؟ خدا چرا ما رو نمیبینه؟ مثلا بعد عدد رقم ها خب کم نیست دیگه، مثلا 3 میلیون خورده دخترانی که 30 سالشون رد شده، نزدیک مثلا 4 میلیون خورده مطلقه های چی، بعد 3 میلیون خورده بیوه، یعنی یه آمالی 10 میلیونی یک مرتبه اینا دنبال دعانویس مثلا میگرده. میگم آقا دنبال دعانویس چرا میگردی؟ فهم کن اصلا بختشو بستن. میگم خب اصلا دعوا سر بخت بستن نیست. لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، یعنی قرآن کریم میفرماد که ما سرنوشت امتها رو دست خودشون دادیم. و اتفاقهای اجتماعی که افتاد که حالا مثالش هم جلسات قبل گفتیم، بعضی وقتا باعث میشه که همکف یه خانم خوب پیدا نشه، همکف یه آقای خوب توی شهرستانی توی روستایی پیدا نشه و مجبور بشه تحمل کنه. بارها پیش اومده که طرف میگه من چیکار کنم دیگه، مجبورم با این مرده برم، مجبورم با این زنه برم. ما مجبور نیستیم، یه حد اقل هایی رو، بالاخره اون ایمان حد اقلی، اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، خدا رو قبول داشته باشه، پیغمبر خدا رو قبول داشته باشه، ایمان داشته باشه، بالاخره حداقلی رو باید داشته باشه، ایمانه باشه، یه اخلاق حداقلی داشته باشه، بالاخره جربوزه کار. اینا میخوام بگم نکاتی که هست به نظرم مد نظر اون باشه. و حالا اون عفته دیگه موضوع بعد جلسه‌مونه که انشالله واردش بشیم، بگیم حالا چه جوری فلیستعفف. قبلا بحث خانواده و ایناشو اجمالا این مباحثی داشتیم، اما این تیکه که مجردا چیکار کنن رو دیگه نداشتیم که موضوع بحث امروزمونه.
زنده باشین. به قول شما صبر رو گفتین که واژه خیلی خوشگلیه. توی سوره بابارنکه والعصر هم اونجایی که اول میگه همه انسان‌ها تو خسرانن، یه تیکه فاصله میذاره میگه بگو صبر، صبر، صبر. ما توی تاریخ اسلام هم کم نداشتیم شیرزنانی مثل بی بدیل، مثل حضرت زینب سلام الله علیها که اصلا به صبر میشناسیمشون، و فاطمه معصومه سلام الله علیها که مثال زدین باز به صبرش و در سن با اون کمالات، با اون کمالات هم اجتهادیش، دینیش، عرفانیش و و و حضرت یک معصوم مثل امام رضا علیه السلام به کسی لقب عصمت و معصوم بده، این اصلا قابل مقایسه نیست. در مورد هیچ کدوم از تقریبا امامزاده های دیگه هم نداریم این لقب رو که بگن آقا فلان امامزاده برادر بود، خواهر بود، لقب عصمت بهش دادن، کما این که مقامشون هم خیلی بالاست. اینجا یه بحثی پیش میاد، همه صحبت ها درست، خانم میگه من منزل پدرم هستم، هیچ مشکلی هم ندارم، اما دارم به گناه میفتم، من که فاطمه معصومه نیستم، اونم میگه من که علی اکبر و حضرت امامزاده نیستم، من با جامعه‌ای که درش هستم، با امکانات گناهی که اطرافیانم دارم میبینم، منم دارم کشیده میشم و دلم میخواد که بچه خوبی باشم، جوون و نوجوون پاکی باشم، چی کار کنم آلوده نشم با این وضعیت؟ وقتی هم که البته بازم توی یه جمله دیگه اتونم که گفتید، نمیخوام من زیاد صحبت کنم باید طولانی میشه دیگه، شرمنده ببخشید. بحث دیگه که میفرمایید که خب خیلی الان میتونن بگن که خب لنگه من پیدا، هم کف من پیدا نمیشه، من اهل نمازم، من فلانم، من... نه تو سختگیری شاید شاید کس رو قبول نمی کنی، بعد سنت میگذره، پا به سن میذاری، میگی اه فلانی اومد بود خواستگاریم، عجب آدم خوبی بودا، من زیادی مطلب خشخاش گذاشتم، یا من این دختر رو با دخترهای دیگه مقایسه کردم، گفتم که این نه این نه، سنم رفت، اون الان شوهر کرد، دوتا بچه داره، چقدر خانواده خوب تشکیل داده، ولی من سرم بی کلاه موند. این دوتا هم اشتباه نشه که من خودم رو با حضرت معصومه مقایسه نکنم، بگم چون ایشون هم کفش در اون زمان نبوده پس منم مثل اونم. نه، یه خوردم باید توقعات رو بیاریم پایین، یه خوردم سختگیری‌ها رو کم کنیم،
اون نگاه حداقلی نگاه کنیم.
بله
اکبر جان، یک نکته‌ای که تو اینجور جلسات و مباحث و اینها باید گفته بشه، من فکر می‌کنم چند فصل، فصل اولش بگیم آقا جان اصلا چه کنیم که به اینجا کشیده نشه. آقا جامعه درگیره، حداقل من بچم به اتفاقا گرفتار نشه، روستای ما، محله ما، شهر ما، میشود ریش سفیدا و بزرگان تو قبیله خودشون، تو فامیلای خودشون، تو شهر خودشون، مثلا کارهای گلخانه خیلی خوبی تو این چند سالا، مثلا یه تیمایی رفتن توی روستاهایی مثلا کالای سلامت محور کردن، دیدن آقا مراجعه مثلا به پزشک برای بیماری مثلا 10% شد، 90% کاهش پیدا کرد، اصلا مردم وقتی رعایت کردن سری آداب رو اصلا بیمار نشدن. یعنی گاهی وقتا توی کار گلخانه روستایی نگاه میکنه چقدر جواب داد. این همین کارا رو تویم کار گلخانه تو محلمون، توی روستامون، توی خانوادهمون این کار رو انجام بدیم. نکته اولش اینه که اون زمانی که سن دختر و سن پسر کم هست، خیلی توقعاتشون کم تره. اون زمانی که سنشون پایینه، یه سری نیازهای جنسی دارن، خب بلوغ فکری هم انشالله که پیدا کردن، دو سه همین که نسبت به هم علاقه داشته باشن به سرعت فیکس هم میشن، به سرعت با هم دیگه همراه میشن، موافق میشن، تعادل پیدا میکنن در رابطهشون. اما اگر سن اومد بالا، آقا پسر شد مثلا به سنهای امروز 30 سال و 31 سال، دختر خانم شد 27 سال و 28 سال، هر کدوم برای خودشون منیتهایی دارن، صغرا کبراهایی دارن، لذا هر چقدر زمان میخوره به این ماجرا انتخاب ها سختتر میشه. هر چقدر هم انتخاب سختتر بشه، خیلی راحت دختر میگه نه ما به هم نمیخوریم، پسر میگه ما به هم نمیخوریم، سن که میره بالا چی میشه؟ سخت میشه انتخاب. این یک مطلب. مطلب دوم، ببین بسته‌ای که تو لوح محفوظ اثبات ماست بالاخره محدوده. مصلحت‌های الهی جلوی خانم زهرا 15 نفر رو گذاشته. اولی قرار 15 سالگی ایشون بیاد، دومی قرار 17 سالگی ایشون بیاد، سومی قرار 18 سالگی ایشون بیاد. مثال عرض می‌کنم، یعنی هر یه دونه‌ای که داری رد می‌کنی، داری منع رزق می‌کنی.
فرصت رو می‌سوزونی.
اینطوری نیستش که فکر کنی مثلا یک بسته 200 تایی جلوی تو. ما در کلام اسلامی و در مباحث اعتقادیمون چقدر روایت از امام صادق، چقدر حرفایی که توی حوزه ها ما میخوندیم و علما میفرمان و اینا خیلی فراوان. یه خطیش چی میگه اونجا؟ میگه ما اینطور هم نیست بکنیم مختار مختاریم، اختیار ما بین الامرینه، یعنی یک طرف جبر، یک طرف چیه؟ اختیاره. یعنی ما تو بسته 15 تا اختیار داریم، تو بسته 10 تا اختیار داریم، تو بسته 20 تا اختیار داریم. حالا اینکه دعای ننت چی بوده، دعای بابات چی بوده، خودت ظرفیت تو مثلا بالاخره اون لطفی که خدا خواسته بهت بکنه به خاطر ویژگیات چقدره، این میشه 10 تا 15 تا 5 تا. بالاخره اکثر اینا که مراجعه میکنن میگن که شما واقعا خواستگار نداشتین. میگه آقا چرا؟ من تا 18 سال مرتب خواستگار داشتم، بعد کم 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 شد و بعد 25 سالم شد دیگه 2-3 تا شد، الان که دیگه 30 سالم شده خب دیگه ماهی یکی میاد. و میگم خب تو سخت‌تر
سالم شده، بختم بسته شد.
آره، از این طرف خودت هر چی سنت میاد بالا سختگیرتر میشی، یک روسیه نه سختگیرتر میشی، دو از اون طرف اون موقعی که تو باید زمان طلایی ازدواج بود، دغدغت ازدواج نبود، دغدغت تحصیل بود. الان مدرسه هایی رو داریم اگر دختری ازدواج بکنه در سن مثلا 17 سالگی، دختری واقعا به بلوغ فکری رسیده باشه ازدواج بکنه، از منزل صد اخراجش میکنن. حتی نمیگن که آقا مثلا تبریک عرض میکنیم، حالا شما برو مثلا یه جوری مثلا مراقب باش، این حرفو نزن، این کارو نکنی، با بچه‌ها گفتگو نه، صد اخراجش میکنن. چرا؟ با تندی هم میگن آقا اولا اینکه یه سری حرفا می بچه‌ها میزنی، دو الگو میشی، بچه‌های دیگه میگن ای پس خواستگار اومد ما هم. یعنی اصلا یه جوری داره فرهنگ سازی میشه که آقا توی دختر نباید 17 سالگی ازدواج کنی، نباید 16 سالگی ازدواج کنی، نباید 15 سالگی. اگه دختری به بلوغ کامل جسمی رسیده، جنسی رسیده، به کاملا به بلوغ فکری رسیده، چرا نباید ازدواج بکنه؟ نه، حالا وایس درس تموم بشه، اینا رو کی گفته؟ بعد وایس درسش تموم شه، حضرات معصومین الگوهای ما چه حرفا و چه پیام‌هایی رو واسه ما داشتن؟ جملات پیامبر گرامی اسلام برا ما چیه در مورد دخترانی که نزدیک سن بلوغشون میشه؟ پیامبر نگران میشدن. فرمایشات پیامبر رو ببین. من نمیگم که الان مثلا بگیم باشه دخترو 12 سال 13 سال ازدواج بکنن، گرچه اگر خلاصه امام یه حکومت اسلامی داشت، جمهوری اسلامی داشت، حکومت اسلامی نظر امام بود، اما میگه الان بستر تحققش فعلا جمهوری اسلامیه تا برسیم به حکومت اسلامی. مرحوم نائینی قائل به حکومت اسلامی بود، جمهوری اسلامی هم اگه پیش میافتاد را مینداختن زمان آخوند و مشروطه مشروعه، اما اون موقع وضعیتش مشروطه و مشروعه بود، یعنی باید گام به گام رفت جلو بستر. بذار من بگم 16 و 17 و اینها، دختر 15 ساله است، همه شرایطش هم داره، چرا ما باید اصلا براش داریم مقاومت میکنیم؟ ادلهشو بیاریم، حجت باید داشته باشیم. الان دختر 15 ساله تو 10 تا خواستگار رو رد کردی، حجت چی بود؟ دخترم میخواد درس بخونه، بچه است، کجاش بچه است؟ تحلیلاشو نگاه کن، حرفاشو نگاه کن، فکراشو نگاه کن، کجاش بچه است؟ لذا روز قیامت ما جواب پس بدیم. توی مادری که زیر 18 سال و 19 سال خواستگارای که اومدنی 20 تا رو رد کردی، بعد اون 6 هفته آخرم مثلا دختر دیگه نپسندید، بعد الان دختر 30 سالشه، شرایط سخت شده، کی باید جواب بده؟ من میخوام بگم همش هم نیستش که فکر کنیم دختر مقصره، فکر کنیم جامعه مقصره. نه، پدر مادرها خیلی ذهنهاشون نمیدونم چه جوری شده، یعنی مثلا این همه روایات، این همه حرفا، این همه الگوها قبول دارم، اما سن پایین ازدواج، چون دختر هنوز خامه، شخصیت یک پسر تا 23 سالگی شکل میگیره معمولا، شخصیت دختر تو 18-19 سالگی شکل میگیره، اون حداقل های شخصیتش. لذا وقتی که طرف 15 سالگی ازدواج میکنه، 14 سالگی ازدواج میکنه، میرسه به 18-19 سالگی، تازه میگه اصلا انتخاب من اشتباه بود، من اشتباهش رو انتخاب کردم، اینو قبول دارم. ولی اتفاقا مشاوره برای همین گذاشتن، تست های روانشناسی برای همین گذاشتن که آقا این دختر 15 سالشه، باشه، چون سنش ممکنه به اون سنی که تحلیل هاش هنوز کامل نرسیده، ما در روانشناس کمک بگیریم، شاید دختر ما بلوغ فکری رسیده باشه. من میگم حجت داشته باش، یعنی فردا روزم خدا بهت گفت چرا این کارو کردی، بگو رفتم پیش روانشناسی که دینم سرش میشد، خدا هم سرش میشد، روانشناسی هم بلد بود، رفتم پیشش. چقدر این مراکز روانشناسی اسلامی الان ما داریم تو جای مختلف، چقدر مؤسسات اینجوری هست، رفتم پیشش، تست فلان کرد، گفتگو کرد، گفت نه دختر شما کاملا الان به بلوغ رسیده از هر جهت و آمادگی و اون خدمتتون عرض کنم بلغل حلم اتفاق افتاده، همه عرصه ها و الان آمادگی برای ازدواج داره. اگه همچین حرفی رو زدی که مثلا عالمی که روانشناس هم بود، بعد مثلا سوار این کارها بود، مباحث و اطلاع داشت، بعد ما دیگه حجت چی داریم؟ الان با اون خانومه که صحبت میکنیم میگه آجا حتی اگر همه هم بگن من دخترمو نمیذارم زیر 20 سال ازدواج کنه، زیر 18 سال ازدواج کنه، اصلا بعضی میگه ما به درسش تموم شه، بره دانشگاه، هر وقت لیسانسشو گیره پارک ازدواج کنه. با این فضای دانشگاه تو با هم برن دانشگاه، با هم برن تو دانشگاه دکتراشونو بگیرن، چه اشکال داره؟ راحت اگر ما گرفتیم خب به راحتی اتفاقا میفته. پس سن ازدواج رو پایین بیاریم، جوانها خیلی اذیتن. یعنی اینجوری بهت بگم الان پدر مادرها بعضی اینجوری هن، آقای اکبری حاضر دخترش پسرش با حرام با دختر پسرها باشه، اما اسم محرمیت روش نیاد. باور میکنید؟ من میدونم، یعنی طرف مادره میگه آره دخترم دوست پسر داره، آقای میگه آره پسرم دوست دختر داره، میگم خب شما الان بالاخره 4 سال با هم دوست دختر دوست پسری که محرمیت داشت، بعد قبل ازدواج بکنن، خب اینو میتونی بسته اینجوری میآوردی، از اولش میرفتی کاملا تو قاعده اینا که هم دیگه میگه علاقه دارن، میرفتی پیش 4 تا متخصص، 4 سال 5 سال پسر امضاش از تو محضر امضاش ازش میگرفتید، آن 4 سال 5 سال با هم دوست بودن، میرفتن میدن، زن و شوهرهای راحتی بودن، اما مسئولیت به عهده‌شون نبود. چرا ما اینا رو باب نمی کنیم؟ چرا این فرهنگ رو باب نمیشه؟ یعنی بعد هی فساد بیشتر میشه، فساد بیشتر میشه. یه طرف اون بحث اوله که ما ازدواج سخت کردیم.
حالا تو این بحث اول پیش میاد وقتی که سن ازدواج مخصوصا برای پسر، حالا دختر بازم یه مقدار تو این زمینه که میخوام بگم مت به خشخاش گذاشتن کمتره. وقتی که آقا پسر سنش بالا میره، میشه 35 سال 40 سال، میره به خواستگاری، توقعی که از یه پسر 22 ساله دارن خیلی کمتره. به این 40 ساله میگن خب تو این 10-15 ساله که زن نداشتی چی کار میکردی؟ یه خورده حساسیت های انحرافی برای آره میگن. یکی این که میگن خب الان 40 سالته چی داری؟ ماشینت، خونت، چند تا واحد فلان، ولی به پسر 23-24 ساله این حرفا رو نمیزنن. این بحث اول رو انشالله بریم یه میان برنو آره بگیم، برگردیم بخش دوم رو خدمتتون عرضیم. زنده باشید.
اللهم صل على محمد المصطفى
ادامه بحثمون به اینجا رسیدیم که بعضی مواقع به بهونه‌های مختلف یا شانس در خونه‌شون میزنه جوون رد میکنه، میگه حالا شاید بعدی گل قشنگتری بود، بعد گلی که میاد اون قبلی بهتر بود، ولی خب دیگه مثل لباس فروشی نیستش که بگی حالا اینو ببینم اونو ببینم سومشو ببینم، نه تا بری برگردی مغازه رو بسته، این شوهر رفته دیگه، اون دختره مال تو نیست. بعضی مواقع اینطوریه، برای دخترم همینه، دو تا خواستگار میاد، یکیشو بابا بهونه میذاره میگه این باباش با من اخم کرد، یکی مادرش بهونه میذاره، یکیشم میگه نه چون این قدش به من نمیخوره، چون من لیسانس دارم این فوق دیپلم داره، نه به بهونه‌های مختلف، یا خواستگار داره یا رفته یا شرایط داره نداره. بعضیا متاسفانه دچار انحراف جنسی میشن، این مسئله مهمه.
بس به اینجا رسید که جوان قرار بود ازدواج کنه تو سن خوب ازدواج، اما شرایط دراش پیش نمیاد. الان شده چند سالش؟ شده مثلا 30 سالش، 25 سالش، 20 سالش. حتی الان ممکنه بینندهی که نگاه میکنه میگه آجا من الان 16 سالمه، همین الان میخوام ازدواج بکنه و همین الان دچار مشکلم، چه کنم؟ و اینا راهکار میخوان، اینا نیاز به راهکار دارن. نکته ای که الان هست اینه که اولا پدر مادرها فاصله رو کم کنن، یعنی بگن پسرم بنا دارم برات اقدام میکنم. خود شخص واقعا خاشعانه و خاشعانه بره در خونه اهل بیت بخواد که ان شاءالله راه باز بشه. این خواستن خودش خیلی مهمه، خواستن مهمه، یعنی ما از ته دل دلمون بشکنه بگیم خدای من دیگه بریدم. اگه اتفاق افتاد و رفتیم به سمت این که انشالله اتفاق خوب بیفته، به طرف بگی آقا 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال باید صبر بکنی، خیلی راحت‌تر تحمل میکنه. تو بهش بگیم آقا جان ببین وضع اقتصادی اینجوریه، شاید ازدواج هم نیست، برو تو 10 سال دیگه خبری نیست، برو برای خود شوهر پیدا کن، برو برای خود زن پیدا کن. این شروع فساده. شروع فساد اینه که ما کار رو برای جوان سخت کنیم، کار رو برای جوان سخت کنیم. خب به هر حال الان کار برای جوان سخت شده. وظیفه خانواده چیه؟ وظیفه خود جوان چیه؟ متاسفانه ما در روایت هم داریم دیگه، میگه جوونت شد 18 سالش دیگه بهش خیلی ور نرو، هی بهش نگو این کارو کن اون کارو کن، نماز خوندی یا نخوندی. امروز رفتم یه مغازه چیزی بخرم، فروشنده فکر کنم مثلا 19 سالش بود، بعد چند نفرم تو فروشگاه بودن، بعد مادرش رو کرد به فروشنده، مادرش هم اونجا اومده کمک کن، رو کرد به فروشنده گفتش که ننه جون نماز تو خوندی؟ اون گفتش که آره خوندم. گفت ببین با خدا باش، پادشاهی کن، نماز جلو ما کلی پسرش رو نصیحت میکرد تو مثلا. اصلا من یه لحظه همونجا پیش پسر خودم گذاشتم، گفتم که اصلا میرفتم به این سمت که اصلا همین مادرم داره میگه، اصلا اون انگیزه اینقدر خارجی بشه که اصلا آدم بی رغبت بشه به اینکه بخواد بخونه. اهل بیت چیزی میدونستن، میگن آقا بچت 7 سال سوم، یعنی وارد 18 اومد 19 21 سال شد دیگه رهاش کن، فقط دعاش کنه، بهش نگو چه کردی چه نکردی. تو مباحث ازدواج والدین در این دوره 14 سال تا 21 سال دوران طلاییه که خیلی وظیفه گردنشونه. یعنی نوجوانش 13-14 سالش شده، در اوج مباحث غریزیه، تا 21 سالگی باید پاسخگو تخلفات بچهش هم باشه. بچهش هر تخلفی بکنه پای بابا هم می نویسن. این خیلی کار رو سنگین میکنه برای والدین. خب من والده این سری کارها که حالا در جلسات قبلم اشاره شد، فقط فهرستوار یه کاری که باید بکنم آقا تغذیه بود، تغذیه رو کاری کنم که اون حرارت جنسی رو بالا نبره، از غذاهایی که گرمای زیاد ایجاد میکنه اصطلاحاً صفرا رو بسیار بالا میبره کمتر استفاده بکنیم و تو غذاها خنکی بزنیم. مثالهاشو گفتیم. یکی از کارهای خیلی خوب اینه که غذاهایی که بر جوانم درست میکنیم خیلی کم، 20 دقیقه مونده که غذا آماده بشه کمی سرکه به اون غذا اضافه کنیم. کمی سرکه اضافه کردن طعمش تو غذا پیدا نیست، ولی طبع غذا رو خنک میکنه. زودتر اگه قاطی بکنیم یه سری مشکلات ایجاد بکنه، دیرتر ایجاد بکنیم یه سری مشکلات ایجاد میکنه. دقیقاً مونده 20 دقیقه، مثلا آبگوش پخته، آش پخته، 20 دقیقه مونده غذا آماده بشه، یکم سرکه تو 20 دقیقه آخر اضافه بکنه.
اگه خودش بعد سفره غذا اضافه کنن سرکه رو اشکالی پیش میاد؟
نه خیلی خوبه، اگر خود جوان بعد از غذا سرکه بخوره که خیلی خوبه، ولی گاهی وقتا هرچند بگی مثلا میگه نه نمیخورم فلان ترش میکنم، حالا بهانه‌ای که ممکنه بیارن. ما یه کاری کنیم رو موج خواست جوان بریم دیگه، غذای خوشمزه درست کردیم 20 دقیقه آخر اون سرکه که اضافه میشه. و یکی از کارهایی که واسه تو غذا خیلی میتونه اثرگذار بشه، تو همه غذای جوان‌ها جو بزنیم. به غذاهایی که برای جوان درست کنیم تو همشون جو بزنیم، تو همشون آلو بخارا بندازیم، اینا باعث خنک شدن میشه. تو همه اینا کمی اسفرزه میتونیم بریزیم که یه مقدار خنکی به غذاها بدیم. حجم گوشت رو کم کنیم. اگه اهل بیت به ما گفتن هفته دو بار گوشت بخور و ما هفته 10 بار به جوانمون گوشت دادیم، بعد فردا قیامت باید پاسخگو باشیم تو چرا اینقدر جوانت رو دچار تحریکات غریزی کردی. این همه غذاهایی است که کشک داره و باعث ضعف جنسی و بالاخره باعث یکم خنک شدن و باعث غریزی میشه. خیلی غذاهای ما یه طرفش کشک داره. کشک رو مثلا به غذاهایی که از اون جنس هست، مثلا کالا جوش، مثلا کشک بادمجون، غذاهایی که توش استفاده میشه از چیزهایی مثل برگ چغندر، مثلا فرض بفرمایید نرگسی، مثلا نمیدونم بورانی، ما این غذاها رو بیاریم تو سبد غذایی بچه هامون. یه مثالهاش یه جلسه گفتگو کردیم. پس یک وظیفه این بود که ما غذا رو اصلاح کنیم، غذا رو طبعش رو خنک کنیم.
یکی دیگه هم که میشه استفاده کرد، یعنی برای اینکه جوون فکر نکنه اه برای من داره این کارو میکنه، سالاد معمولا سالاد کاهو و اینا سر میز غذا سفره میارن. اینو میتونم به عنوان میان وعده، به عنوان سالادی که حالا نیم ساعت یک ساعت قبل از غذا هستش، هم جلوی پرخوری رو میگیره هم صفرای زیادی رو میخوابونه، قاطی غذا هم نکنن.
اصلا استفاده از سالادها مثل مثلا کاهو و کلم و اینها خیلی خنک کننده است، مخصوصا اگر عادت پیدا بکنیم که مثلا کمی سرکه بزنیم. سالاد شیرازی خیلی کمک میکنه. سالاد شیرازی فقط فلفلش رو نزنیم، تبدیل میشه سالاد خیلی خنک کننده. حتی شربت هایی که با پای آبغوره درست میشه، یعنی ما آب مثلا یه مقدار مادر شکر بهش میزنه، یه مقدار یه قاشق مثلا مربخوری آبغوره اضافه میکنه، یکی از تمدهنده هایی که حالا بچه دوست داره بهش اضافه میکنه که حالا طبیعی و اینها، بعد نگاه میکنه خب خیلی تأثیر داره. آبغوره تو سبد غذایی قرار بگیره. تو همون غذاها بعضی وقتا مثلا به جای سرکه میشه اون آبقوره رو زد مثلا. حالا بحث غذایش و اینا یه گفتگوهای جلسات قبل داشتیم. یک بحث غذا بود و بحث پوشاک بود و سری نکات بود که در جلسات قبل گفتگو شد. یک طرف ماجرا اینه که ما شرایط تحریک رو برای بچه‌مون فراهم نکنیم که مثال‌هایی زدیم از سفرها، از همنشینی‌های خانوادگی، از اینکه رها کردن بچه‌ها، بچه دوست سفر بره ما نمی‌بریمش، با رفیقاش میره. با اون رفیقام بعضی وقتا شرایطی پیش میاد که سفر تجربه‌های خوبی ممکنه با اونها براش اتفاق نیفته اگر رفیق‌های خوبی نباشن. و یه چیزی که من فکر می‌کنم خیلی موثره آقای اکبری در نوجوان، وقتی که کپسول شهوته، عشق برای امام حسین بسیار او رو آرام میکنه. من یادمه مثلا نوجوان بودم 15-16 سالم بود، بعد سه شنبه میرفتم اونجا زیارت عاشورا بود. یه هفته که من رفتم اونجا برای زیارت عاشورا دیدم که جشنه، اون مداح اصرار داره که لامپا روشن باشه، بعد اصرار داره که لحنش لحن غمناک نباشه، بعد اصرار داره که هیچ حرفی که مثلا عشقی بخواد ایجاد بکنه
چون نیاره.
آره اصلا عشق توسل که خب فرق میکنه با عشق. ما نمیخوایم روزه الان بخونیم که، ولی مناجات دیگه. تو مناجات که چون شب میلاده مثلا مناجات رو مثلا فکر میکنن که طرف با یه جوان با یه شور و حرارتی میاد مسجد، میگه میرم دعای کمیل. و واقعا اینطوری ها، بعضی جوانه میگه آقا من میرم دعای کمیل مسجد، یه هفته خودمو نگه میدارم، یه عشق ریختم، ظلمت نفسی گفتم، کم من ثناء جمیل گفتم، این انرژی و این قوتی که از این عشق گرفتم یه هفته منو میکشه. بعد اون آقایی که اونجا صاحب هیئت زحمت میکشه برنامه‌ریزی میکنه، مسئول فرهنگی میگه نه امشب شب میلاد مناجات نداشته باشیم. اون مناجات و عشق و اینا با بحث حزن و سینه زنی فرق میکنه. این جوان ما الان اومده تو هیئت، بعضی هیئت رو نگاه میکنیم میری داخل مثلا 200 تا 300 تا 500 تا نوجوان و جوانه. من 15-16 سالم بود، رفتم میدم این مداح اصلا بناش به اینه که کلن هیچ حسی از مناجات ایجاد نشه. ایم میگفت چون امروز روز میلاد چی هست، من یه بعد آخرش هم کف و فلان و اینا باز خیلی خوب بود و بالاخره اون جشنی که بود خوب بود، ولی من یادم از در زیاد عاشورا که اون مراسم که اومد بیرون مثلا سه شنبه صبح بود، پیش خودم بودم ای وای الان من کجا برم، چه هیئتی برم که مثلا من یک هفته درگیرم، میخوام برم مدرسه، بعد مثلا بابام بازاری بود تو بازار، بعد شغلش هم زنا بودن. احساس میکردم که یک کسی باید باشه، یک قوتی باید باشه منو چیکار کنه، حفظ بکنه. و اینو والدین باید فراهم بکنن. امام حسن مجتبی اگر امام حسن شد، امیرالمومنین فرمودن به خاطر اینکه من تو رو با قرآن پیوند زدم. والدین باید شرط ایجاد بکنن بچه‌ها رو پیوند بزنن با هیئت. من 12 سالم بود، 13 سالم بود، تجربه این سال من نداشتم موقع ها. یعنی مثلا چرا توسل که از قدیم بوده ها، ولی اینکه مثلا حس مذهبی و بعد نیاز به عشق و اینا رو خیلی آدم انقدر باید برسه به اون سن شهوت بعد بفهمه که حالا این عشق چه تأثیری داره تو اون ماجرا. جمعه صبحی بود با من از خواب بیدار که ما هر پاشو میخوام بریم مثلا یه مجموعه بود به نام مجموعه مثلا عاشقانه مثلا بقیه جمعه صبحا بود، گفت پاشو بریم. میخوام بخوابم فلان، به زور منو بلند کرد باید بیای و فلان، هم چی گیر ما رو ببره. پدر لطف کرد ما رو برد و بعد اونجا یه تجربه عجیب واسم اتفاق افتاد. یعنی دیدم که این عشق چقدر میتونه اون قوقای شهوت نوجوانی رو چیکار کنه، خاموش بکنه. هفته بعدش
آتیشه. آره چه اون جهنمه، چه جهنمی که ممکنه تو دنیا برای خودمون ایجاد کنی.
آره هر دو طرف. هفته بعد شد بابا مثلا 7-6 صبح باید میرفت، من 5 صبح میره نشسته بودم. گفت چرا نشستی؟ گفتم من میخوام بیام. گفت من هفته پیش مثلا یه چیزی بوده مثلا ماشین مثلا جا هم نداشت. گفتم نه من میخوام برم. بعد جالبه پدرم بعضی وقت مشهد میرفت سفر میرفت، با اون که من 12-13 سالم بود به زر به زور میرفتم خودم میرسوندم به اونجا. یعنی احساس کرده بودم که من نوجوانی که 12-13 سالمه اگر نرم اون هیئت آسیب میبینم. اون تو هم فطرت نوجوانانه بچگانه خودم بوده، ولی الان گاهی وقتا نوجوانه میخواد بره باباش میگه نمیذارم بری. چرا؟ به خاطر اینکه مسیرش نم دوره، نمیدونم. آقا تسهیل کنیم، بچه‌مون رو برداریم بریم دم هیئت پیاده کنیم اگه دوست داره بره. بچه میخواد بره باباش میگه نه سختمه، نمیدونم اسنپ امنیت نداره، بعد نمیدونم نصف شب تموم میشه. بذار بره با تو هیئت بوی حسین بهش بخوره.
مثل دختری که میگه مامان چادر میخوام، میگه مگه ننه بزرگی؟ دختره میخواد چادر سر کنه، مادر نمیذاره.
روز قیامت باید جواب پس بدیم که آقا تو نوجوونت رو آیا پیوند زدی با نور هیئت تا بتونه خودشو حفظ بکنه، یا نه اومدی ماهواره گذاشتی تو خونه؟ گفتم براتون، نگفتم.
بگی
کربلا بودیم، پیرمردی بود، بعد اومد تو، من لابی نشسته بودم، روحانی کاروان بودم، اومد گفتش که آجاها اینجا شنیدم ماهواره ارزونه. گفتن چطور؟ این بازار امام علیش کجا میشه؟ من برم ادون از این چیزا بگیرم، ریسیورا بگیرم. آره. گفتم پدر جان، خیلی هم ریشی داشت و انگشتری داشت و پینه‌ای داشت. گفتم پدر جان برای چی میخوای؟ گفتم بچه ها گفتن که پدر داری میای یه دونه این ریسیورا بگیر، ما تو خونه بیکاریم. آره سوغاتی بیار، تبرکی کربلا
مهر که میگیری، تصدیق هم میگیری، ریسیور هم بیار،
تبرکی کربلا بگیر. بعد من بهش گفتم که پدر جان میدونی که این چی نشون میده؟ گفت نمیدونم بچه ها گفتم میخوایم فیلم پزشکی ببینیم و اونم حیات وحش ببینیم و کارتون داره و فلان داره. بعد نشستم گفتم این آنتن رو نگاه می‌کنی؟ این آنتنی که به سمت قبله سجده کرده، این العربی است، اینه. اینی که نگاه می‌کنی رکوع کرده، این الان هات برده. بعد این قمراشو می‌بینی، این 18000 تا شبکه اینا رو داره. صداشو بچت بشنوه دیگه آقا به خیر نمیشه. بعد این صدا نیست، یک سوم این شبکه‌ها فیلماست، یعنی میزنه بچه همین فیلم. گفت بچه‌ها گفتن چیزایی هم داره قفل می‌ذاریم فلان. گفتم پدر جان باور نمی‌کنه یک بدی بچه، اینو به پدر پیرمرده گفتم، یه بچه پنجم ابتدایی گواج های مطلب خیلی خوب بود، مثلا چیز نقد بازی های کامپیوتری بود و رایانه‌ای و اینها. گفتش که میشه این فایل رو بر من بریزیم؟ من فلاش دادم به لپتاپ که براش بریزم، پنجم ابتدایی بود، دادم آنتی فیلتر آپدیت مثلا دیشبه. گفتم فلانی بچه کانون بود. گفتم این چیه؟ گفت هیچی، من مباحث سیاسی رو پیگیری میکنم و فلان و باز ما رو فیلم کنه. گفتم برو، من خودم رنگکارم، این چه دست که پنجم ابتدایی؟ یعنی میخوام بگم بچه ها بسیار تیز شدن.
بچه ها اتفاقا به این بابا بزرگشون هم گفته، گفته بابا ریسیور بگیر بیار، ما قفل میزنیم نتونی باز کنیم، کلید دست بچه هست.
واقعا گاهی وقتا اینطوری میشه ها، یعنی نگاه میکنید که مثلا بچه ها اینقدر بلدن چیکار کنن که تا زمان جوریه، یعنی بجان که پدره بخواد قفل بکنه، بچه ها قفل میکنن که خانواده نفهمن چه خبره.
نسل تکنولوژیه. ما کلی سنمون بالا رفت تا بفهمیم که این پلاستیکه، این دکمهش برداشته میشه، جدیدن حالا موبایل اومده دیگه روش دکمه هم نیست، رو خود شیشه داریم تایپ میکنیم. الان بچه‌ای که چش باز میکنه از همون روز اول تکنولوژی دیده، زمان ما کامپیوتر نبود، بعدن اومد، الان کلا نسل تکنولوژیه. بعد ما عقبیم از بچه‌ها.
این امورا درست های اکبری، درست های امورا نمیدونم، این اگه اینجوری باشه که دردآوره. 3-4 سال پیش یه آماری من دیدم، چون ما مثلا درگیر کار تبلیغی هستیم تو بعضی شهرها، یه آماری دیدم در مورد تهران که 93% مردم تهران یا ماهواره دارن یا تمایل به خریدنش دارن، حالا مثلا به هر علتی فعلا نخریده. 93% تمایل به ماهواره در شهر تهران خیلی عجیبه ها، یعنی ما نتونستیم فرهنگ سازی کنیم که آقا پدر مادر بچه‌تو میخوای چیکار کنی، تو چه بستری میخوای تربیت بکنی. اتفاقایی که الان تو خیابونو میفته، اصلا طرف تو اتمسفری داره تنفس میکنه که اصلا نمیدونه این هر اصلا دوربر چه خبره، اصلا اخبار ایرانو نمیبینه، اصلا نگاهش به اخبار 200 شبکه فارسی زبان رنگارنگ پر فیلم در اختیارشه، اصلا وقت نمیکنه بزنه شبکه‌های ما، همش اون شبکه‌هاست. و اونا با جنگ روانی که دارن، چه تو مباحث سیاسی، چه تو مباحث غریزیش، بعد سیاست اینها اینه که اگر ما بخوایم توی جهان سوم تو کشورهای اسلامی موفق بشیم، باید بلایی که سر الجزایر رو بردیم تو کشور اسلامی هم بیاریم، باید اینها رو چیکار کنیم؟ آلوده به گناه کنیم. لذا اصلا بناش توی این فیلم اینه که فرهنگ سازی بکنه خیانت رو.
اصلا فیلم هم نه، اکثر شبکه‌هایی که ماهواره‌ای هستن کاری ندارم که موضوع شبکه‌ش چیه، ورزشیه، هر چیه، علمیه، اون زیرنویس و بالا نویس که داره میره تبلیغاتی که میکنه اکثرا 100% میشه گفت تبلیغات مسائل جنسیه، مکمل ها فلان فلان. خب بچه، نوجوان، کوچیک، بزرگ، پدر، مادر با هم میخوام بشینن ببینن.
البته این چیزی که شما آدرس میدین فکر کنم دیدی چی به چیه.
ما یه جا مهمون بودیم سر میز غذا، نه دیدم سر میز غذا بودیم توی خانواده‌ای، بعد فیلم داشت نشون میداد، فیلمم خوب بود، نمیدونم چی خوب بود، موضوعش بد نبود، ولی من نگاه کردم بالا نویس و پایین نویساش کلن اصلا نمیشه به سمت این تلویزیون نگاه کرد. بعد این پدر مادر بچه ها چجوری خجالت نمیکشن با هم دارن نگاه میکنن، اصلا نمیشد فیلم
دید. حریم ها میریزه، حریم ها میریزه متاسفانه. بعد والدین میاد خودش ماهواره برده تو خونه. ما یکی از دبیرستانای تهران دبیرستان دخترونه بود، یه دختر خانومی اونجا کارای مثلا تبلیغی رو انجام میده، اونم مشاور میرفتیم و مثلا حالا بحثش مفصل. بعد یکی از دختر خانوما مجله های مثلا آلوده و اینهایی که مثلا تصاویر درستی نداره می آورد مدرسه، با بچه‌ها میشستن نگاه میکرد. بعد اون ما هم پرورش و مدیر و اینها نامه نوشتن و پدرش اومد. بعد اومدن به من میگفتن حالا چیکارش کنیم؟ گفتم چی شده؟ میگفت پدر اومده با عصبانیت که آبونمان این نشریه خارجی رو من خودم براش خریدم، میخوام بچه‌م نمیدونم عقده واسش نمونه، میخوام بچه‌م نمیدونم با این مباحث آشنا بشه، میخوام حرفایی که حالا نگاه فرویدی که بعضی از اینا دارن و فکر میکنن که مثلا حرفای روشن فکر رو این حرفو خودم آوردم. اصلا به چه حقی شما اومدید به این مجله گیر دادید؟ باشه اصلا هر گندی میخوای به خانوادت بزن، چون مجله رو برداشته بوده مدرسه، بعد اینا دور هم میشینن ورق میزنن، بعد چه حادثه
بچه‌های دیگه رو که ندادی؟
این مشکلات هست. روز قیامت یه آقابت باید جواب بده چه کرد با ذهن دخترش، چه کرد با نسلش، با آیندهش. با لذا ما اصلا به عنوان والدین موظفیم فضای خانه رو برای بچه هامون تغذیهش یه جور بود، رسانهش.
البته همکاری خود نوجوان و جوان و کسی که میخواد به گناه نیفته با والدین مطرحه. مثلا آقایی که میخوای به گناه نیفتی، خانمی که میخوای دچار آلودگی و انحراف جنسی نشی، بهتره که تو فضاهای تنهایی کمتر باشی. با خانواده مهمونی میرن، تو هم برو باشون، خودت مشغول ورزش بکن. این ورزش‌ها، تحرکات بدنی سالم خیلی از اون انرژی‌ها رو تخلیه میکنه، خستت میکنه، دیگه به فکر گناه نیستی. مخصوصا که خانواده‌ها طولانی مدت معمولا الان دیگه تک فرزندن دیگه، بخواد تنهاش نذاره چیکار کنه؟ جفت والدین سر کارن، خب بچه رو میگیم تنها نذار، دیگه چه مسائل رو میتونن رعایت کنن؟
مثال‌های خوبی فرمودید. تنها نبودن دیگه چی فرمودید؟ این که خدمتتون بکنم بچه ها رو مشغول بکنیم به کارهایی که هم سرگرم بشن، هم ذهنشون درگیر بشه،
هم کنارش باشه تو اون مشغله ها،
هم کسب درآمد داشته باشه. سه، تخلیه انرژی بچه ها. یعنی همین که تو بر بچه دوچرخه میخدی و این هی پا میزنه پا میزنه پا میزنه، این انرژی تخلیه میرسه خونه، خسته مرده میفته. این خیلی قشنگه. اینکه بچه اجازه میدی بره بذار فوتبال بازی کنه، بره والیبال بازی کنه، بذار بره این انرژیش تخلیه بشه. خودش نکات خیلی مهمی بود که اشاره فرمودید.
قبلنا تو نسل‌های گذشته چون بحثای بیشتر کار یدی بود، کشاورزی بود، دختر از بچگی تا زمانی که شوهر میرفت و خونه شوهر و پدر شوهر اینا کار میکرد، کمک خانواده بود. پسر از 4 سالگی 5 سالگی سطل آب می آورد، علف می برد، می رفت دشت، می رفت حیوانو آب و جارو می کرد. الان اونا رو نداریم متاسفانه و خیلی ها فکر می کنن که خدمت به بچه یعنی این که لقمه رو آماده بذاره تو دهنش تا 30 سالگی. خیلی ها زن می گیرن میگن خب الان می خوای ازدواج کنی، میگه آره بابام پولمو میده، مشکل ندارم. یعنی هنوز ترفند کسب و کار نداره. ما بلد نشدیم وقتی که بچه راهنمایی رفت ما بهش کسب و کار یاد بدیم، درآمد حلال یاد بدیم. این دیگه ذهنش میره دنبال رزق حلال به جای اینکه بره دنبال گناه با بچه‌ها سر کوچه و خیابون وایسه.
درگیر میشه دیگه، درگیر میشه. ببین تو خونه یه دونه میز گذاشتم، بعد من گوشه حال یا لپتاپ اونجاست یا مثلا کامپیوتر اونجاست. بهتره که ما تو خونه به جای اینکه لپتاپ داشته باشیم، مثلا لپتاپ شخصی و تبلت شخصی، یه کامپیوتر عمومی هست و هر کسی که میخواد از کامپیوتر استفاده بکنه اونجا میتونه استفاده بکنه. یعنی روی مانیتور به سمت فضای حال
فضای عمومی
هر چقدر ما حریم شخصی ایجاد بکنیم،
یعنی
یه میز میذاریم تو اتاق بچه‌مون، یه کامپیوتر شخصی هم داره، تبلت شخصی داره، کامپیوتر شخصی داره، مخصوصا سنینی که هنوز به بلوغ فکری نرسیده، زیر 18 سال. اکثر کسانی که مینالن زیر 18 سال وارد یک فضایی میشه، تجربه هایی رو اتفاق براش میفته، تصاویر رو میبینه، تجربه های غلط و عادت های غلطی براش ایجاد میشه، بعد 18 سال عاقل میشه، 19 سالش میشه عاقل میشه، حالا میخواد این تجربه های بد رو، این عادت های بد رو میخواد کنار بذاره،
معتاد شده. تو این یه دقیقه که باقی مونده جنبندی رو حالا با ادامه صحبتاتون بشنوید.
اگر بخوام یه خطی جنبندی بکنیم، پیشنهاد میکنم که دوره های تربیت جنسی برای والدین، برای مادرها، تو همه مسجدها بگن آقا مثلا ما تربیت بحث پروسه تربیت نوجوان داریم، لازم نیست رو بحث جنسیش تاکید بکنیم، اما سرفصل‌های مهمیه که ما به مادرها و پدرها یاد بدیم، مخصوصا تو این دوره، تو این شرایط، چگونه مواجه بشن با اختلالات جنسی فرزندانشون. یک. دو، برای زوجین خیلی مهمه، خیلی از طلاق‌ها سر همینه که این آموزش‌ها داده نمیشه. من فهم کنم بخشی از گیر کارمون ایمان ها ضعیف شده، یک اونو بریم درستش کنیم، بعد بریم کار تبلیغیش اتفاق بیفته، مردم ایمان هاشون رو، والدین برای بچه هاشون ایمان. دو، اتفاق آموزش. آموزش خیلی مهمه، یعنی از همون سنینی که نوجوان وارد حوزه نوجوانی میشه، ما چه کنیم که والدین این بستر سازی ها رو بدانند. اتفاق دوم. اتفاق سوم، قرار شد که سن ازدواج رو بیاریم پایین، شرایط ازدواج رو آسان بکنیم. چهار، اتفاق مقدسی که لازم اینجا بیفته اینه که ما جوانها و نوجوانهامون رو ببین، ما وقتی تو ماساژ میخوام کسی رو ماساژ بدیم، مثلا پای راستش درد میکنه، بعد مثلا یا دیسک کمر داره، بعد خیلی درد زیاده و آزاردهنده است، یکی از ترفندها اینه که درد رو یه جای دیگه، ما درد احساس میکنیم، درد کمرش یادش میره و میتونیم مثلا کارهای تکمیلی رو، ورزش‌های تکمیلی رو بهش بگیم. نوجوان‌ها و جوان‌ها باید دردشون نسبت به مسائل اجتماعی، دردشون نسبت به فردا، دردشون نسبت به حوادثی که داره اتفاق میفته تو مرزهای ما، تو مرزهای عالم اسلام، درد جوان‌ها و نوجوان‌ها رو اگر نگاهشون رو آرمانی کردیم، نگاهشون رو حماسی کردیم، نگاهشون بلند شد، کرامت شخصیت پیدا کردن، اصلا خودشون رو توی این قواره‌ها دیگه نمیبینن. لذا نقش والدین برای این بلند کردن نگاه فرزندان، نگاه کرامت داشتن، نگاه راهبرد داشتن، اصلا طرف خودش رو تو قواره میبینه که الان میخواد ظهور رو جلو بندازه، قراره که یار حضرت بشه، بعد مادر لابلای حرفا یاد بچه میده که آقا تو الان یار امام زمان، نکنه پای حضرت از خونه ما ببره، نکنه مثلا ما کارایی بس انجام بدیم. نگاه به نامحرم، نمیخواد مثال و جوری بزنیم که ذهن نوجوان بره سمتی که آقا من نکنه مثلا مادر فهمیده که من فلان گناه رو انجام دادم یا چی. نه، همین نگاه به نامحرمه، همین تخلف دروغه، تخلفات ما میتونه پای امام زمان از خونه ما ببره. تو اگر بخوای، یعنی ما بچه همون اگه بردیم بالا، خودشو تو قواره یاوری ولی الهی دید، تو این مباحث خیلی ما میتونیم روش بهتر کار کنیم و اصلا خودش رو در شأنی نمیبینه که وارد این ماجراها بشه، بعد دنبال هیئت میگرده، بعد دنبال رفیق خوب میگرده، بعد دنبال این میگرده که اگرم آلودگی پیدا کرد سریع توبه کنه، سریع برگرده. به نظر این اتفاق مهمه.
آموزه هایی که داریم از داستان هایی که الان بچگی بودیم، داستان مثلا آموزش وضوی صحیح که حسنین یاد اون پیرمرد میدادن. عرض کنم خدمتتون که وقت هم نداریم، اینی که ما بچه ها رو بگیم که پسرم، دخترم، من بعضی وقتا حواسم نیست غیبت میکنم، اون موضوع هر وقت من غیبت کردم گوشی دست من بده، یه اشاره کن من حواسم رو جمع کنم. یعنی مراقب همدیگه باشیم، بچه ها رو پلیس خودمون بذاریم که اونا دیگه خودشون رعایت میکنن. خیلی متشکرم ازتون، از شما خیلی متشکرم آقا،
خوشحال شدم،
خیلی خوشحال شدم، استفاده کردم من خودم شخصا.
به جایی برسه و سرانجام ببینیم که هر جلسه میگیم تموم میشه، تموم نمیشه.
آخه مباحث تموم نمیشه که، مباحث تربیتی طبی تموم میشه نیست. خدا خیرتون بده، زنده باشین. دوستان عزیزم، بزرگواران، ممنونم که پای این جلسه هم نشستید، ما رو همراهی کردید. خدا خیرتون بده. التماس دعا از همتون. اللهم اجل ولی کر فرج یا علی. خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته.